بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستان و همراهان عزیز، خوش آمدید به برنامه امروز رادیو آزادی. امروز پنج شنبه است، ششم دی ماه سال 1380 خورشیدی و 27 ماه دسامبر سال 2001 میلادی. سلام به شما شنوندگان ارجمند، آرزوی تندرستی و کامیابی برایتان دارم و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید. امروز هم ما در بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کوشیده این برنامه‌های جالب و شنیدنی را درباره تازه‌ترین رخدادها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان تقدیم شما ایرانیان و پارسی زبانان کنیم. اجازه بدهید نخست نگاهی بیاندازیم به برخی از مطالبی که در برنامه امروز خواهیم شنید. در خاورمیانه طرح ارائه شده از سوی وزیر خارجه اسرائیل امیدهای تازه‌ای را برای فرونشاندن بحران پدید آورده است. در برنامه امروز از کانونهای بحران گزارش‌هایی داریم و نیز از مبارزه جهانی علیه تروریسم که به موازات تحولات افغانستان با پیدا شدن مواد منفجره در کفش یک مسافر هواپیما ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است. اما در ایران، به فاصله چند ساعت پس از زندانی شدن حسین لقمانیان، نماینده اصلاحگرای مجلس، حکم زندان فاطمه حقیقت‌جو، دیگر نماینده هوادار اصلاحات هم از سوی دادگاه تجدید نظر تایید شد. بازداشت نمایندگان مجلس، بحران یا به قولی بن‌بست سیاسی در ایران را به اوج تازه‌ای رسانده است. درباره واکنش‌ها و بازتاب‌های بازداشت نمایندگان مجلس، گزارش‌ها و گفتگوهای مختلفی را خواهیم شنید. از جمله یک نماینده مجلس از امضای توماری خطاب به آیت الله علی خامنه‌ای می‌گوید. اما یک مدافع حقوق بشر درباره اعلام احکام شرکت کنندگان در کنفرانس برلین اظهار نظر می‌کند. احکامی که در آنها عزت الله صحابی به 6 ماه و علی افشاری به 1 سال زندان محکوم شدند. و در حالی که اعلام شده بازداشتگاه معروف توحید تهران به موزه تبدیل خواهد شد، یکی از ساکنان پیشین سلول‌های این بازداشتگاه در این باره با رادیو آزادی سخن گفته است. از امروز نگاهی هم داریم به رویدادهای سال 2001 جهان و نگاهی دیگر به آنچه در هفته گذشته در ایران گذشته است. مطالب شنیدنی دیگر هم در برنامه امروز فراوان است. از جمله گفتگویی داریم با فرزند نیما یوشیج، پدر شعر نو فارسی، و گزارش‌های متنوع دیگر که در فرصت‌های بعدی از آنها با شما خواهم گفت. اما پیش از این همه اجازه بدهید عنوان‌های تازه خبری را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، و از بهمن باستانی.
نیروهای نظامی هند و پاکستان رویاروی هم در مناطق مرزی دو کشور مستقر شدند. ارتش ترکیه در پیوند با آنچه نقض مکرر حریم هوایی ترکیه توسط یونان می‌خواند با آن کشور هشدار داد. دولت اسرائیل اعلام کرد به یاسر عرفات اجازه شرکت کردن در مراسم کریسمس ارتدوکس در 6 ژانویه در بیت لحم را نخواهد داد. نیروهای ارتش اسرائیل وارد الخلیل، شهر تحت کنترل دولت خودگردان فلسطین شدند و 7 نفر از افراد حماس و جهاد اسلامی را بازداشت کردند. عراق پارلمان ترکیه را به علت تمدید مهلت امکان استفاده آمریکا و انگلیس از پایگاه‌های هوایی ترکیه مورد سرزنش قرار داد. گستردگی آتش در سیدنی استرالیا که بیش از 1500 تن را آواره کرده همچنان غیر قابل کنترل است. اسامه بن لادن در نوار ویدیویی جدیدی که منتشر شد غرب را متهم کرد که به جنگ صلیبی علیه مسلمانان اقدام کرده است. دولت موقت افغانستان اعلام کرد این کشور همچنان بر پایه احکام شریعت اسلامی اداره می شود. در ایران بر متن تنش بین مجلس و قوه قضاییه هیئت دولت محمد خاتمی جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی را به آرامش دعوت کرد. در همدان دانشجویان در اعتراض به بازداشت حسین لقمانیان نماینده همدان در مجلس تظاهرات کردند. و سفر 3 روزه رئیس جمهوری ارمنستان به ایران با عقد چند قرارداد همکاری‌های فنی و گمرکی به پایان رسید.
خلاصه خبرها را میشنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها حدود 24 دقیقه دیگر. گزارش‌های خبری بین‌المللی را از خاورمیانه آغاز می‌کنیم. به رغم ادامه بحران میان اسرائیل و فلسطینی‌ها، خوشبینی تازه‌ای در منطقه برای از سرگیری مذاکرات صلح میان دو طرف پدید آمده است. مایه اصلی این خوشبینی طرح پیشنهادی شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل است که مورد توافق مسئولان فلسطینی از جمله احمد قریع رئیس مجلس فلسطین نیز قرار گرفته است. جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه گزارش می‌دهد.
هرچند بحران میان فلسطینی‌ها و اسرائیل همچنان ادامه دارد، اما شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل نسبت به روند مذاکرات آشتی جویانه خود با مسئولان فلسطینی خوشبین است. آنگونه که دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرده است، تماس و مذاکرات غیرعلنی شیمون پرز با مسئولان فلسطینی و در رأس آنها احمد قریع رئیس مجلس فلسطینی با اطلاع اریل شارون نخست وزیر اسرائیل در جریان است. نتیجه این مذاکرات تهیه متن پیشنهادی تازه‌ای برای پایان دادن به بحران میان فلسطینی‌ها و اسرائیل است که مورد توافق رئیس مجلس فلسطینی نیز قرار گرفته است. بر اساس این طرح پیشنهادی که متن آن بامداد پنجشنبه منتشر گردیده، هر دو طرف ضمانت می‌کنند که به عملیات نظامی خود علیه یکدیگر با نظارت آمریکا پایان دهند و همزمان با توقف عملیات به نوشته این متن تروریستی فلسطینی‌ها علیه اسرائیل، این کشور نیز شهرک‌سازی خود را در مناطق فلسطینی متوقف می‌سازد. متن مذکور می‌گوید اسرائیل ظرف 8 هفته کشور مستقل فلسطین را در مناطقی از کرانه باختری رود اردن و غزه بر اساس قطعنامه‌های 242 و 338 شورای امنیت سازمان ملل متحد به رسمیت می‌شناسد و بر اساس 2 قطعنامه مذکور فلسطین نیز اسرائیل را به رسمیت خواهد شناخت. متن پیشنهادی شیمون پرز که مورد توافق رئیس مجلس فلسطینی نیز قرار گرفته میگوید مذاکرات میان طرفین درباره مرزهای نهایی فلسطین پس از 8 هفته از تشکیل کشور مستقل فلسطین در مناطق یاد شده آغاز خواهد شد و در این مذاکرات تصمیم مشترک نهایی در مورد آوارگان فلسطینی نیز اتخاذ خواهد شد. آنگونه که در این متن آمده است، زمان انجام این مذاکرات بین 9 تا 12 ماه خواهد بود. ناظران سیاسی حرکت فلسطینی ها و اسرائیل را در مسیر عملی ساختن پیشنهاد آشتی جویانه مذکور گامی بزرگ برای فروکش ساختن بحران در منطقه می دانند. همزمان با آنچه که در روند بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل می گذرد، در عرصه سیاسی داخلی اسرائیل با اعلام نتایج نهایی انتخابات حزب کارگر اسرائیل، بنیامین بن الیزر وزیر دفاع اسرائیل به سمت 8th رهبر حزب کارگر اسرائیل برگزیده شد. از بنیامین بن الیزر که بر رقیب انتخاباتی خود آبراهام بورگ رئیس مجلس اسرائیل پیروز شده است، به عنوان یکی از همفکران شیمون پرز در حزب کارگر اسرائیل نام برده می شود. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، قاهره.
با دستگیری ریچارد رید انگلیسی که قصد داشت یک هواپیمای مسافربری را در فاصله پاریس تا میامی آمریکا منفجر کند، این نگرانی در میان سرویس‌های اطلاعاتی غرب به وجود آمده است که تروریست‌های انتحاری دیگری در انتظار انجام ماموریت‌های خرابکارانه باشند. جان خاکزاد، گزارشگر رادیو آزادی در پاریس.
چند تروریست انتحاری در میان اتباع کشورهای اروپایی وجود دارند که قادرند هر لحظه فاجعه مرگبار دیگری مانند رویداد تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا بیافرینند. این پرسشی است که در اکثر سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای اروپایی مطرح شده است. بازداشت ریچارد رید، تبعی انگلستان که قصد داشت هواپیمای مسافربری امریکن ایرلاینز را که از پاریس عازم میامی بود منفجر کند، دستگیری زکریا موسوی تبعی فرانسه در ماه اوت گذشته در آمریکا که متهم است در عملیات تروریستی 11 سپتامبر قصد شرکت را داشته است، و کشف جسد یخزده ایرو جمال لوازو تبعی فرانسه در کوهستان‌های ترابورا در افغانستان که در کنار افراد سازمان تروریستی القاعده به رهبری اسامه بن لادن به نبرد مشغول بود، به طرح شدن این سوال در سرویس‌های اطلاعاتی اروپا یاری فراوانی رسانده است. بر اساس تحقیقات پلیس انگلستان، ریچارد رید که از یک مادر انگلیسی و یک پدر جامائیکایی در هومه لندن در سال 1973 دیده بر جهان گشوده است، در مسجدی رفت آمد داشت که زکریا موسوی فرانسوی نیز در آنجا دیده شده بود. مفتی مسجد بریکستون که گفته می شود یک مسجد عادی است و در آنجا از اسلام رادیکال خبری نیست، به خبرنگاران گفته است ریچارد رید هرگز قادر نبود به تنهایی دست به این عمل تروریستی بزند. عبدالحق بنکر مفتی مسجد این سؤال را مطرح می کند که نمی داند چه تعداد تروریست دیگر در کشورهای اروپایی وجود دارند که قادرند دست به عملیات تروریستی بزنند. از سوی دیگر خانم عایشه الوافی، مادر زکریا موسوی تبعی فرانسه که همراه با یک وکیل فرانسوی قصد دارد به واشنگتن سفر کند، او نیز در گفتگو با خبرنگاران گفته است باور نمی کند چگونه فرزندش با تروریست ها در ارتباط بوده و به افغانستان رفته است تا دست به عملیات تروریستی بزند. جان خاکزاد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
اما در ادامه خبرهای مربوط به مبارزه جهانی علیه تروریسم، نوار تازه‌ای که از اسامه بن لادن متهم اصلی عملات انتحاری 11 سپتامبر منتشر شده، در کانون خبرهای جهان قرار گرفته است. همکارمان همایون مجد در واشنگتن در این باره و نیز درباره تازه‌ترین تحولات افغانستان گزارش می‌دهد.
نوار ویدیویی جدید اسامه بن لادن در حقیقت پاسخی به کسان تلقی می‌شود که در روزهای اخیر از امکان کشته شدن او در بمباران‌های هوایی سخن می‌گفتند و این پرسش را مطرح می‌ساختند که آیا بن لادن می‌تواند نشان دهد از بمب‌های آمریکا باهوش‌تر است یا نه. با وجود این، به نقل از کسانی که بخشی از نوار را که از تلویزیون الجزیره پخش شده است دیدند، گفته می‌شود نوار احتمالاً در اوایل دسامبر پیش از بمباران پناهگاه‌های القاعده در تورابورا در افغانستان ضبط شد. مسئولان دفتر تلویزیون الجزیره در واشنگتن نیز گفتند معلوم نیست این کار چه زمانی انجام گرفته است و نوار را چند روز پیش فرد ناشناسی به تلویزیون فرستاد. اسامه بن لادن که لاغر و پلید رنگ به نظر می‌رسد، می‌گوید 3 ماه پس از حمله به آمریکا در روز 11 سپتامبر و 2 ماه پس از آغاز آنچه او آن را تهاجم وحشیانه علیه اسلام می‌نامد حرف می‌زند. هدف آنچه را تروریسم توصیف می‌کند متوقف ساختن عملیات ناعادلانه و حمایت آمریکا از اسرائیل ذکر می‌کند و با متهم ساختن آمریکا به کشتن 150 غیرنظامی هنگام بمباران مسجدی در شهر خست در افغانستان، خطاب به تماشاگران خود می‌گوید آنچه آنها در مورد اینکه حملات اشتباه صورت گرفته است می‌گویند دروغ محض است. در گفته‌های بن لادن هیچ اشاره‌ای به اینکه او کجاست دیده نمی‌شود و به گزارش خبرگزاری رویتر در حقیقت بسیار دقت شده است محلی که او در آن به سر می‌برد پنهان بماند. اما به سخن یک روزنامه‌نگار پاکستانی، مقصود بن لادن کاملاً روشن است و او می‌خواهد به جهانیان به ویژه به آمریکاییان بگوید که هنوز زنده است. واشنگتن پست می‌نویسد تحلیلگران اطلاعاتی آمریکا که از پخش نوار شگفت زده شدند تاریخ احتمالی ضبط آن را با توجه به چارچوب حوادثی که بن لادن به آنها اشاره می‌کند در هفته اول یا دوم دسامبر می‌دانند. پخش نوار ویدیویی زمانی صورت می‌گیرد که معلوم نیست آیا بن لادن در افغانستان پنهان است، توانسته است از کشور بگریزد یا در بمباران‌های آمریکا کشته شده است. یک سخنگوی کاخ سفید به خبرنگاران گفت نوار جدید چیزی بیشتر از همان تبلیغات تروریستی که قبلا شنیده شده است نیست. با وجود این، به گفته کارشناسان، نوار و فرستادن آن به شبکه تلویزیونی الجزیره نشان می‌دهد که بن لادن هنوز قادر است پیام‌های خود را به گوش جهانیان، به ویژه طرفداران و پیروانش برساند. گفته می‌شود که احتمال می‌رود هنوز شماری از آنها در غارها پنهان باشند و به سخن عبدالله عبدالله وزیر امور خارجه دولت موقت افغانستان ممکن است دست به خشونت بزنند. از این گذشته گزارش‌های خبری حاکی است جنگجویان القاعده که در حال فرار هستند شمار فزاینده آوارگانی را که از کشورهای همسایه به افغانستان باز می‌گردند تهدید می‌کنند. در یک گزارش گفته می شود که از روز یک شنبه حدود 10,000 نفر از طریق شهر مرزی چامان در پاکستان بازگشتند. در میان به نقل از مقامات کاخ سفید گفته می شود پرزیدنت بوش قصد دارد در نطق خود در اجلاس مشترک کنگره بر تقویت نهادهای کشور علیه تهدیدهای تروریستی تاکید بگذارد و میلیاردها دلار برای اجرای طرح‌های امنیتی در بودجه سال آینده پیشنهاد کند. در گزارش‌های مطبوعاتی گفته می‌شود بودجه برای نخستین بار شامل بخش جداگانه‌ای در مورد امنیت داخلی خواهد بود. ارقام پیشنهادی هنوز معلوم نیست، اما مدیر دفتر بودجه کاخ سفید به نیویورک تایمز گفت رقم نهایی از سطح فعلی اعتبارات امنیت داخلی بسیار بالاتر خواهد بود.
گزارش همایون مجد بود از واشنگتن. همچنان همراه شما هستیم از رادیو آزادی با گزارش‌های خبری بین‌المللی و مبارزه جهانی علیه تروریسم. به دنبال پیدا شدن مواد منفجره در کفش یک مسافر هواپیما، وزارت کشور آلمان نیز مقررات سختگیرانه تازه‌ای را برای کنترل مسافران هواپیما وضع کرده است. این بار کفش‌های مسافرانی که عازم آمریکا هستند نیز مورد بازرسی قرار می‌گیرد. شیرین فامیلی، گزارشگر رادیو آزادی در برلین.
بار دیگر کنترل مسافران و وسایل آنها در تمام فرودگاه‌های آلمان شدت یافته است. بدین معنا که کفش‌های تمام مسافرانی که قصد پرواز با هواپیماهای خطوط مختلف هواپیمایی به آمریکا دارند، مورد بازرسی دقیق قرار می‌گیرد. به گزارش پلیس مرزبانی جمهوری فدرال آلمان، این مقررات را وزارت کشور آلمان وضع کرده و از روز سه‌شنبه در فرودگاه‌های این کشور به اجرا درآمده است. در مقررات جدید کنترل مسافران، پرتونگاری کفش‌ها با اشعه ایکس نیز مقرر گردیده است. در فرودگاه فرانکفورت، ماموران کنترل توجه خود را به ویژه بر کفش‌های ورزشی و چکمه‌های بلند زمستانی معطوف ساختند. راینر لینگنتهال، سخنگوی وزارت کشور آلمان، به خبرگزاری‌ها گفته است که مسافران باید روی این مسئله حساب کنند که به هنگام کنترل باید کفش‌های خود را از پا درآورند. آنگاه کفش‌ها از سوی ماموران امنیتی فرودگاه مورد بررسی و پرتونگاری قرار می‌گیرد تا در آنها مواد منفجره جاسازی نشده باشد. افزون بر این، اگر کفش‌های نیز در داخل چمدان مسافران قرار داشته باشند، به دقت مورد بررسی قرار می‌گیرند. خبرگزاری‌های آلمان از تشدید کنترل در فرودگاه‌های فرانسه و سوئیس نیز خبر دادند. وضع مقررات جدید برای کنترل بیشتر در فرودگاه‌ها به دنبال اقدام نافرجامی صورت می‌گیرد که روز شنبه 22 دسامبر در هواپیمای بوئینگ 767 امریکن ایرلاینز رخ داد و طی آن یک مسافر این پرواز در پاشنه کفش خود مواد منفجره جاسازی کرده بود.
شیرین فامیلی و تشدید تدابیر امنیتی در فرودگاه‌های آلمان. اما در یمن یکی از کسانی که به اتهام دست داشتن در عملیات تروریستی تحت تعقیب آمریکا قرار داشت دستگیر شد. از سوی دیگر یک دادگاه در یمن 24 تن را به دلیل اقدامات تروریستی به اعدام محکوم کرده است و در قاهره نیز وزیر کشور مصر میگوید قاهره و واشنگتن همکاری‌های خود را در مبارزه با تروریسم گسترش می‌دهند. فریده رهبر، گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب، گزارشی دارد.
دولت یمن اعلام کرد یکی از 3 افرادی را که واشنگتن به خاطر دست داشتن در عملیات تروریستی ضد آمریکا در تعقیب آنان است، دستگیر ساخته است. در بیانیه وزارت کشور یمن نام فرد دستگیر شده اعلام نشده است. اما گفته می شود که وی دو روز پیش به اسارت نیروهای دولتی در منطقه معرب در آمده است. در درگیری میان نیروهای دولتی یمن و اعضای یک قبیله مسلح در معرب در 200 کیلومتری شرق صنعا پایتخت یمن که تا روز چهارشنبه نیز ادامه یافت، دست کم 24 تن از طرفین کشته شدند. این قبیله یمنی 3 تن از اعضای شبکه القاعده را که واشنگتن و صنعا در تعقیب آنان هستند پناه داده بود. درباره سرنوشت 2 عضو دیگر شبکه القاعده در یمن هنوز گزارشی رسمی در این کشور منتشر نشده است. مقامات یمن همچنین از دادن توضیح در این باره که آیا عضو دستگیر شده القاعده را به آمریکا تحویل خواهند داد و یا در یمن مورد محاکمه قرار می‌گیرد خودداری کردند. این در حالی است که یک دادگاه امنیتی در صنعا 24 تن را به خاطر دست داشتن در عملیات تروریستی در یمن به اعدام محکوم کرد. همزمان با تأکید تازه دولت یمن بر ادامه همکاری‌های این کشور با آمریکا در زمینه مبارزه با تروریسم، حبیب عادلی وزیر کشور مصر نیز در مصاحبه‌ای مطبوعاتی در قاهره اظهار داشت قاهره و واشنگتن همکاری‌های گسترده خود را در مسیر مبارزه با تروریسم همچنان ادامه خواهند داد. وزیر کشور مصر گفت قاهره اطلاعات بسیار مفیدی را در این زمینه در اختیار واشنگتن قرار داده است. وی در مورد جزئیات این اطلاعات توضیحی نداد. وزیر کشور مصر گفت قاهره از پاره‌ای از کشورهای عرب مانند سودان و یمن خواستار تحویل دادن تروریست هایی شده است که مورد تعقیب دولت مصر قرار دارند. حبیب عادلی گفت درخواست مشابهی نیز از سوی مصر به برخی از کشورهای اروپایی از جمله انگلیس تسلیم شده است. هفته گذشته وزارت کشور مصر تأیید کرد که سوئد 2 تن از کسانی را که قاهره به خاطر دست داشتن در عملیات تروریستی در تعقیب آنان بود به مصر تحویل داده است. فریده رهبر، رادیو آزادی.
تشنج میان هند و پاکستان منطقه شبه قاره را در آستانه بحرانی خطرناک قرار داده است. در ادامه برنامه امروز رادیو آزادی در این باره هم گزارشی خواهیم داشت. اما یک برآورد تازه بانک جهانی نشان می‌دهد که در پی وقایع 11 سپتامبر و مبارزه علیه تروریسم در سطح جهان، دست کم 10 میلیون نفر به شمار تهی‌دستان افزوده شده است. بنابراین برآورد در سال 2002 میلادی 1/5 جمعیت جهان کمتر از 1 دلار آمریکا در روز درآمد خواهند داشت. احمد رفعت از روم گزارش می‌دهد.
11 سپتامبر را بسیاری از مطبوعات و روشنفکران نقطه عطفی در تاریخ معاصر می‌دانند. در زمین اقتصادی نیز پژوهشگران بسیاری حملات تروریست‌های گروه القاعده به برج‌های مضاعف نیویورک و ساختمان پنتاگون در واشنگتن را نقطه عطفی که تأثیراتی بسیار منفی در اقتصاد جهان و به ویژه کشورهای در حال توسعه دارد می دانند. بدبینی این گروه از پژوهشگران اقتصادی در این روزها از سوی بانک جهانی به نوعی تایید شده است. بانک جهانی معتقد است که در پیامد وقایع 11 سپتامبر و بحران اقتصادی ناشی از آن به شمار کسانی که از حداقل درآمد برخوردار نیستند در سال 2002 میلادی به تعداد 10 میلیون نفر اضافه خواهد شد. در حال حاضر 3 میلیارد از 5 میلیارد جمعیت جهان با کمتر از 2 دلار در روز زندگی می کند. در سال آینده میلادی 1 میلیارد نفر یا 20% جمعیت جهان روزانه تنها 1 دلار آمریکایی کم و بیش برابر با 1 یورو اروپایی برای گذران زندگی در اختیار خواهند داشت. پژوهشگران بانک جهانی می‌افزایند در پیامد وقایع 11 سپتامبر و تصویب قوانین سختگیرانه در کشورهای ثروتمند و صنعتی، کشورهای در حال رشد و فقیر عملاً محکوم به ورشکستگی شده‌اند. در سال 2002 میلادی اگر تغییرات محسوسی صورت نگیرد، به گفته بانک جهانی 60,000 کودکی که در سال 2001 میلادی به دلیل فقر تغذیه بیمار بودند، بلاشک قربانی این بحران خواهند شد و چشم از دنیا خواهند بست. در حال حاضر از 100 کشوری که به نهادهای بین المللی و یا قدرت‌های اقتصادی جهان بدهکارند، 43 کشور درگیر بحران‌های نظامی و یا جنگ‌های داخلی و مرزی هستند. مردم این کشورها به گفته بانک جهانی اولین قربانیان بحران اقتصادی ناشی از وقایع 11 سپتامبر خواهند بود. خانم دیپا نارایان، مشاور بانک جهانی در زمینه توسعه اجتماعی، معتقد است که در سال 2002 میلادی سرمایه‌گذاری‌های کشورهای صنعتی و ثروتمند در کشورهای فقیر و در حال توسعه در پیامد بحران ناشی از حملات تروریستی 11 سپتامبر به مقدار 50% کاهش خواهد یافت. خانم نارایان می‌افزاید جنگی که ایالات متحده آمریکا علیه تروریسم در سراسر جهان آغاز کرده است، اگر نیمه کاره رها نشود و با موفقیت به اتمام برسد، ناامنی کنونی را که از دلایل عمده بحران اقتصادی جهانی است از بین خواهد برد و با استقرار امنیت شرایط را برای رشد اقتصادی به ویژه در کشورهای در حال توسعه آماده خواهد ساخت. خانم نارایان می‌افزاید البته به شرطی که غرب آمریکا در پیامد شکست تروریسم از خود قهرمان نساخته و برای همیشه خود برتربینی را که یکی از عوامل ریشه‌ای رشد تروریسم جهان سومی است ترک کنند. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
برای شنیدن برنامه‌های رادیو آزادی به طور زنده و یا آرشیو شده می توانید به آدرس radioazadi.org مراجعه کنید.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از افزایش صادرات تسلیحاتی این کشور خبر داده است. مانی کسروی همکارمان در مسکو گزارشی دارد در این زمینه که با هم می شنویم.
امروز در جلسه کمیته امنیت ملی روسیه ولادیمیر پوتین اعلام کرد که این کشور در سال 2001 به ارزش 4,400,000,000 تسلیحات نظامی به کشورهای مختلف جهان صادر کرده است. وی تصریح کرد که برای نخستین بار از سال 1990 ارزش صادرات نظامی روسیه از نزد 4 میلیارد گذشته است که نسبت به سال 2000 یک رشد 20% را نشان می‌دهد. البته به عقیده کارشناسان وزارت دفاع روسیه رقم اصلی صادرات در سال 2001 4,200,000,000 بوده و 200,000,000 اضافی که رئیس جمهور روسیه از آن یاد می‌کند کمکی است که روسیه به نیروهای ائتلاف شمال افغانستان کرده است. هم‌اکنون روسیه 10% از بازار تسلیحات جهانی را کنترل می‌کند، در حالی که قبل از فروپاشی اتحاد شوروی سهم این کشور در بازار جهانی 35% بود. مانی کسروی، مسکو.
رادیو آزادی هر شب در پی برنامه‌های شامگاهی از ساعت 22:30 دقیقه به وقت ایران، 20 به وقت اروپای مرکزی به مدت یک ساعت با گزینه ای از برنامه های شامگاهی برای کسانی که موفق به شنیدن آنها نشدند و نیز خبرها و گزارش های تازه همراه شما خواهد بود. طول موج‌های ساعت جدید برنامه های رادیو آزادی 25 متر 11835 41 متر 7175 49 متر 6150 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42-02-21-12-26-10 و شماره فکس کد 42-02-21-12-26-10. صفر 9.